رادیو ندا، تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به وقت ایران به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه ششم مرداد سال 96 برابر با 28 جولای 2017 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با دکتر محمد ملکی را خواهید شنید. به دنبال آن گفتگو با دکتر محمود امیر مقدم پیرامون موج اخیر اعدام‌ها را می‌شنوید. گفتگو با رضا خندان بخش دیگری از برنامه ماست. و پایان بخش برنامه ما بازخوانی نامه جمعی از کارگران نیشکر هفت‌تپه است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجه و پسندتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
سلام و درود به شما آقای دکتر ملکی. حمید روشن هستم از رادیو ندا. خوب هستی؟ زنده باشید آقای دکتر. ممنونم. شرمندم که بی موقع مزاحم شدم. دکتر جان، عرضم خدمتت که این افاضات احمد خاتمی در تریبون نماز جمعه که گفته به همه کسانی که به فرمان امام عمل کردند، یعنی در کشتار خونین زندانیان سیاسی، باید مدال داد، چنین اقرار صریحی به چنین جنایت عظیمی، و خود جنابالی هم در دهه 60 زندان بودید، خواستم کوتاه هم شده پاسخی به این حضرات بدهید.
از کنم که این فرمایید در مورد آقای خامنه‌ای که جناب امام جمعه تهران این هفته مطرح کردن، من فکر میکنم که بهترین جوابش رو همون کتابی که اینها مرتب بهش استناد میکنن، به همه کارهاشون متکی به این کتاب میدنن، قرآن داده. ما در هیچ جای قرآن نداریم که کسی که منافق هستش بوله اینا، این رو باید اعدام کردش. و مضافن این که اثبات این که در اون زمان کسانی که در هر حال موضعی نسبت به حاکمیت داشتند به نام منافق شناخته می شدن، همچین چیزی وجود نداره. و عرض کنم که باید این رو جستجو کرد که این حضرت امام از کجا، از چه منبعی، چه مرجعی این رو پیدا کرده که کسی که منافق هست باید اعدام بشه. من یاد گفتم این رو ببینید، بهترین نمونهش که در کتاب هم اهل سنن هستن تشیع، فردی به نام عبدالله ابن عبی، عبدالله ابن عبی فرمانداز توان همه کاره وقتی که پیغمبر به مسجد آف همه کاره بودش، ولی کارهایی میکرد که منافقانه بودش، یعنی میشد بهش اسم منافق گذاشت، برای این که حرفایی که میزد با عملش فرق میکردش. این آقای عبدالله ابن عبی با پیامبر بود و نقل شده و بیشتر از کنم که آقایم هم در کتاب هاشون نوشتن که وقتی که عبدالله عمر اولا به ایشکرشیشون زیاد به سلا سر به سرش نمیداشت، ولی وقتی هم فوت کرد پیامبر بر جنازه عبدالله عمر نماز گذاشتش. من خودم از بسیاری از آقایان علما از مراجع از اونایی که میتونستم باشون حرف بزنم و صحبت بکنم این سوال رو کردم که آیا صدای کسی که مرافقه با اصطلاحی که اینا به کار میدنن مرگ یا نیست؟ کسی به من جواب ندادش که خودم هم تو قرآن زیاد جستجو کردم همچنین چیزی به دست نیاوردم. اولا باید این مسئله کسی هست اثبات کسانی که با از خودم حکومت در افتادم و اون جنگ با حکومت رو به وجود آوردن اینه کی بودن، در تقصیر اولیه کی بود و کسانی که اینها منافق بینم شروع کردم یا خود اینها شروع کردن حمله کردن کشتن از این بچه ها رو در اون بزن 50 نفر رو پیش داره بودن کشتن اعدام کردن جای مختلف که از اسناد شاهنامه وجود داره، یا اینکه اینها بودن که در 30 خرداد در راه نمایی چیز آقایمایی چیزی که بودش با آرامش حمله کردن دو شروع کردن بودن. این همان در هر حال مسائلیست که تاریخ نشون خواهد بودش و بنابراین من بخواهم بگم که این مسئله که آقای جمعه تهران اسناد کرده که از قول خواهی اسناد کرده که باید این حال همون جا کشت و همون جا ادامه کرده اینا ها مستند نیست، اینا درست درستیست، یعنی خمینی این کاری خواست رو داشته در اون نامان نوشته در اون دستور هم به اون هیئت داده، ولی این خواست صحیح اسلامی و قرآنی نیستش. و حالا اگر بخوام در این مورد صحبت کنیم بحث بکنیم که چرا ایشون این کار کرده، چرا این از خواهن 10,000 نفر رو از سال 67 رو از کنانی که بعدا همون موقعی که رو زندان بچه ای هستن بچه ای که اصلا نمی خواهید منافق چه غیر منافق چه زنده بودن به قطعه یه روزنامه فروخته بودش، یا یه دختری رو که روزنامه فروخته بود، یا یه شاهده بودش اعدام میکردن. حالا مثلا با به وجود اومدن این مسئله مطرح شدن این مسئله سال 60 جنایتی که در سال 60 شد اینا چون در مقابل جهان قرار گرفتن و الان دنیا شکل میکنه و سوال میکنه و خیلی امکانه این هفته یا سوال کشترش به مراجع بین المللی دازه و بشنگ بین المللی که اینا رو در اشتران منهای مشهد مطرح بکنن و همین بند کردن با اکره به این جلیان مسئله که اسمه میشنده در خیلی هم میخشون که معتقدم که جریان جریان سیاسی انتقام گیرانه است، انتقام گیریست و همونطور که دیدیم در از بعد از سال 60 سالهای مثلا مسکوت بوندش تا از کنم که اون نامه آقای منتظری منتشر شد این آقای مسئله مطرح شدش که حالا این هم دارن از همپالشی خودشون دفاع میکنن، چون اگر با خانه ها قمیل رسیمی رو کنن این مسائل و جنایاتی که در این مملکت هم بیست سعد باید تا زمین خط مقاشله قرار بگیرن. از کنم که این وقت یک از یک دادگاه حقوق بشری را بیدون و للی این مسئله مرده مثل یک قرار بگیره، اون وقت معلوم بشه که به قول هوای خامنه که گفت باید شلیات و زلات جدا کردیم و جلات و جای شلیات باشتن از این حرف های کفشیشون میزنه و دانش داره در میدوش. بعد این نظر من هستش. حالا حرف کنم که شاید دیگران نظر دیگری داشته باشن، ولی من تا اونجایی که مطالعه دارم، تا اونجایی که تماس داشتم با روحانیان، با مراجع، با افراد واقعا سرشناس مذهبی، تا اینجایی نمیفهمم.
بله آیه دکتر ملکی، بسیار ممنونم از توضیحتون که در واقع جان کلام را فرمودید. حالا اجازه میخوام که نقل قول آیه منتظری رو بیارم که گفت به نظر من بزرگترین جنایت که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما، یعنی هیئت مرگ، انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران توی تاریخ می نویسند. و خاطرتون هست که در مصاحبه اخیر هم علی فلاحیان هم عنوان کرد که ما حتی کسایی که نون هم می خریدند برای مخالفین، اونها را هم اعدام کردیم. و با افتخارم اینم می گفت. جنابالی هم اشاره کردی که حتی بچه هایی که یک اعلامیه دستشون بود اونها را هم اعدام کردند. حالا پرسش بنده اینه که چه شده که اینها امام جمعه تهران میاد میخواد به این جنایتکاران مدال بده، اونهایی که فرمان جنایت امامشان رو اجرا کردند؟
شرم دیگه، شرایط دنیا طوریست که جواب بخواد از اینا. اینا کاری کردم که باید جواب بدم، هم به مراجع بین المللی هم به مراجع دینی. من فقط یه چیزی اینجا اضافه کنم و این است که این کلمه منافق، من باز نمیدم بهش پاشا بود یا دیگران که مثل ولی اصابه گفتم که آقای منتظری یک کتابی نوشته در آخر آمهش مثلا اشتباهات خودش رو پوزش خواهی های خودش رو آورده در این کتاب. در این کتاب رسمان میگه که یکی از اشتباهات بزرگ من این بود که من این بچه ها رو منافق خطاب میکردم، در حالی که این ها منافق نیستن، این ها گزن دوستان هستن که با از قرار که مخالف بودن و این ها رو نمیشه منافق بگذار. بنابراین یه فرد وقتی به سوای منتظری که از آدار فقهی مورد قبول خود خودنی هم تا حالی آخر دیگه وقتی هم دیگه کار در کجا میشه و چجوری میشه. این آقا دارن انتقام نجوری میکنن، این ها دارن هستن که خودم برای ناپوشونی کردن ناپوشوندن این از کنن که جنایاتی که در این 37 سال به این مامنکت صورت گرفته و انجام شده، اینا این مسائل رو دوباره مطرح کردن و به خصوص که در سطح جهانی یواش یواش مراجعی دارن به این مسئله میپردازن. من بارها گفتم که ببینید من گلن ها افتادم واقعا پیل شدم که خب من اون شکست سال 60 در ایرین دیدم، در این دیدم که بچه ها رو چجوری می‌بردن دست دست اعدام می‌کردن، هستن که شبیه چند نفر اعدام میکنن، بیان دادگاه تشکیل بدن دازی بکنید. من از کنم که با سوگند بردن به هر چیزی، به هر چیزی، به هر بعد به هر روشی که میشه بگن بیان توی دادگاه اینا بگم که ما دیدیم، ما بودیم، ما از کنم که از نزدیک لمس کردیم، ما صدای بلند بارانهای شبان صد تا دویست تا اینارش شنیدیم با گوش خودم. بنابراین حالا آمدن دواتر مسئله رو وقت مطرح کردم که اینا همه منافق بودن و نمیستم بدونیم که تعریفی از منافق بدن، تعریف قرآنی بدن، در هر حال اینها نشون دهنده این است که من باز هم تکرار میکنم این از حد در سراشیوی سقوط هستند. این ها از کنم که موندن در کارهایی کردم، جرایاتی کردم موندن و نمیدونم سکان چی بگن و این ها این حرف هایی که شنیدید که امروز هم همان جمعه نواز جامعه گفتم.
بله، من آیه دکتر ملکی بسیار سپاسگزارم از شما بزرگوار، برای شما گرامی سلامتی و سعادت آرزو می کنم و بسیار سپاسگزارم که با وجود کسالت جسمی وقتتون رو در اختیار رادیو ندا گذاشتید. امید که شاهد حضور این حضرات در دادگاه عادلانه مردمی باشیم.
انشاءالله. من هم از شما تشکر میکنم و معذرت میخوام از همه شنوندگان که صدای گرفته من و صدای بیمارخانه من دو مجبورم تحمل بکنم. شبتون بخیر، خدا حافظ.
شب عالی بخیر، خدا حافظ.
چشم تو چندان پی بیداد گرفت که شکیب دل من، که شکیب دل من دامن فریاد
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در هفته های اخیر موج کم سابقه از اعدام زندان های سراسر کشور را در بر گرفته است. در همین رابطه گفتگوی دارم با آقای دکتر محمود امیر مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای امیر مقدم.
درود بر شما آقای روشن گرامی و درود بر تمامی شنوندگان رادیو ندا، در خدمت شما هستم.
زنده باشید آقای امیر مقدم. اجازه میخوام که در ابتدا از آوار خبرهای ناگوار اعدامها در زندانهای کشور بپرسم که در واقع کمیت این اعدامها از چه قرار هست، چه آماری تا کنون در دست هست و به چه اتهامی در کدام زندان ها؟
بله، ببینید در این سه هفته اخیر ما شاهد یک موج میشه گفت حتی در مقیاس جمهوری اسلامی کم سابقه اعدام بودیم، که آماری که در حال حاضر ما تونستیم تایید کنیم و مواردی هم هستند که همچنان در حال تحقیق روشون هستیم. این آمار نشون میده که در این 3 هفته گذشته بین 70 تا 80 نفر در زندان‌های مختلف اعدام شدند و این خیلی آمار بالاییه، 70 تا 80 نفر در 3 هفته، که بین 40 تا 50 نفر افراد اعدام شده اعدامشون به خاطر جرائم مربوط به مواد مخدر هست، که این هم خب باز هم باعث تأسفه، چون که همگی ما میدونیم که در ماه‌های گذشته صحبت از بررسی لایحه جدیدی در رابطه با قانون جرائم مواد مخدر بوده و مجلس در چند هفته اخیر بارها در برنامه‌اش بوده که روی این لایحه گفتگو و حتی رأی‌گیری کنند، و اگر این لایحه آنطور که حالا نسخه نهاییش در دست ما نیست ولی اگر تصویب شه، بسیاری از افرادی که در این هفته های اخیر اعدام شدند حکمشون تبدیل به حبس می شد بر اساس این لایحه. و این خب این سوال رو در واقع در ذهن ما و شاید در ذهن خیلی از افراد محکوم به اعدام و خانواده‌هاشون این سوال به وجود میاد که قوه قضاییه چه عجله‌ای در اجرای این احکام داره و چرا صبر نمی‌کنن تا تکلیف این لایحه مشخص شه.
اتفاقا آیه عذر میخوام میان کلامتان، در واقع یکی از پرسش‌های بنده هم همین بود، با وجود اینکه نمایندگان درخواست کرده بودند که تا پایان بررسی این طرح از اعدام‌ها خودداری کنند، ولی چرا این شتاب و این عجله به چه دلیل هست؟ ارزیابی شما چی هست؟
بله، نه این واقعا سوال خیلی مهمیه، چون که من فکر کنم درسته که قانون هنوز همون قانون سابق هست، ولی وقتی که در مورد مرگ و زندگی صحبت میکنیم و اینکه در صورت تصویب این لایحه تعداد زیادی زنده خواهند موند، فکر کنم در هر کجای دنیا صبر میکردن که تکلیف این لایحه مشخص شد، چون که اینا افرادی هستند که سالها در زندان بودن. برای مثال ما 2 هفته پیش یکی از زندانیان زندان ارومیه اعدام شد که به خودش از طرف زندان گفته بودن که احتمال زیاد یا شما تخفیف میگیرین یا حتی عفو میکنین، چون که قبلا سابقه جرم نداشت و بر اساس این لایحه این فرد به چند تا زندان محکوم شد که 7 سال هم در زندان در واقع حبس کشیده. یعنی اینا افرادی نیستن که حتما میبایستی به قول دستگاه قضایی حکمشون اجرا میشد، 7 سال منتظر بودن، حالا چرا چند ماه دیگه منتظر نباشند؟ این خب سوال بزرگیه. چیزی که توجه ما رو جلب کرده اینه که در زندانهای مرکزی، یعنی زندانهای هلوهوش کرج مثل قزلحصار، مثل زندان مرکزی کرج موسوم به ندامتگاه، که تعداد زیادی از زندانیان متهم به جرائم مواد مخدر نگهداری میشن، در اونجا ما اعدام نداشتیم در چند ماه اخیر و این خب نکته مثبتیه. ولی به نظر میاد که در زندانهای دیگر مثل زندان ارومیه، ما در واقع اعدام در بیشتر زندانهای دیگه داشتیم، ارومیه، زندانهای مختلف سیستان بلوچستان، زندان کرمان، اصفهان، در خراسان، خرم‌آباد، مثل اینکه دیروز هم باز 2 زندانی رو منتقل کردن برای اجرای حکم که احتمالاً امروز یا فردا حکمشون اجرا میشه متأسفانه. این اعدام‌های شتاب خیلی یعنی بیش از حدی به خودتون گرفتن و به نظر میاد که در دستگاه قضایی کشور افرادی هستند که اینطور به نظر میاد سعی میکنن تا اونجا که ممکنه زندانیانی که زیر حکم هستند احکامشون اجرا شه. وقتی که من میگم که در زندانهای مرکز اجرا نمیشه ولی در زندانهای شهرهای دیگه با شدت بیش از پیش اجرا میشه، این مسئولیت رو از دستگاه قضایی، یعنی خود آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه، از دوشه ایشون بر نمی‌داره، چون که همه احکام اعدام برای اینکه اجرا بشن یا باید اجرای حکمشون توسط رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور که هر دو در تهران نشستن تایید شه، یعنی که همه این اعدام‌ها با تایید سران قوه قضاییه در مرکز اجرا میشن. و واقعا ما تقریبا روزانه از خانواده های کسانی که محکوم به اعدام شدن و این وقتها غیر مستقیم از خود زندانیان که واقعا میدونین امیدوار هستند، به کوچکترین امید دل خودشون رو خوش میکنن که شاید امروز یا فردا حکم اعدامشون تبدیل شده به حبس، و بعد این اخبار رو میشنوند که در واقع ما روزانه اعدام متهمین مواد مخدر رو داریم، و این خودش یک نوع شکنجه است، هم برای خانواده هم برای زندانیان. من امیدوارم که حالا این نمایندگان مجلس که درخواست رو از قوه قضاییه کردند بیشتر پافشاری کنند و جامعه مدنی به خصوص در داخل کشور، چون که هیچ معنایی نداره وقتی که کلیات این لایحه حتی مورد تایید مجلس قرار گرفته در مورد جزئیاتش دارن بحث میکنن، حالا هیچ معنایی نداره که عین اینکه این لایحه در حال تصویب هست به اعدام ها ادامه بدن.
بله آیه امیری مقدم، طبق اظهار نایب رئیس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس یحیی کمالی پور، 5300 نفر زیر حکم اعدام هستند. حال با توجه به این تعداد از کسایی که زیر حکم اعدام هستند، آیا تصویب این قانون عطف به ما سبق خواهد شد؟
قرار هست که بشود، یعنی که در اساس صحبت هایی که خود این نمایندگان کردند و کسانی که این پیشنهاد قانون رو دادند، قرار است که این تصویب این قانون شامل حال کسانی که حکم گرفتند هم بشود. و خب این در واقع یکی از مهمترین نکات این دایره هست، چون که ببینید ما قبلا اعتراض زیادی به این پیشنهاد گرفتیم، برای مثال مسئله دادرسی عادلانه در این دایره نیومده. ما میدونیم که اکثر کسانی که به خاطر جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شدند دادرسی عادلانه نداشتند، مورد شکنجه قرار گرفتند، از خیلیشون اعتراف اجباری گرفته شده، خیلیشون هیچ وقت وکیلشون رو ندیدند. از اینها که بگذریم، ولی باز هم این لایحه اگه تصویب شه یک گام مثبت محسوب میشه، دقیقا به خاطر اینکه نکاتی رو داره، مثل اینکه کسانی که سابقه جرم ندارن حکمشون اعدام نمیشه، کسانی که سردسته باندهای مواد مخدر نیستند حکمشون اعدام نباید باشه، و کسانی که سلاح هم نمیکردن. ما میدونیم که اکثر کسانی که در سالهای اخیر در ایران اعدام شدن شامل اون گروه هایی هستن که من اسم بردم، یعنی که این افراد یا خرده فروش بودند یا حامل بودند، فقط کسانی که به خاطر فقر تن به حمل مواد مخدر داده بودند و سردسته هیچ گروهی نبودند، مسلح نبودند. خیلی از این افراد اولین جرمشون بوده، که برای همین اگر این حتی این لایحه که به نظر ما کافی نیست تصویب شه، تعداد زیادی از این افراد که محکوم به اعدام هستند حکمشون باید تغییر کنه. و لاغر کسانی که ما در موردشون میدونیم در همین هفته اخیر اعدام شدن، اکثرشون اعدام نمیبایستی بشنند. و شما هم اشاره کردین به آمار، خب آمار رسمی که بیش از 5000 نفره، احتمالاً خب آمار واقعی شاید بالاتر هم باشه چون شفافیت وجود نداره، ولی شما در نظر بگیرید از همین 5000 نفر حتی اگر تغییر قانون منجر به این بشه که احکام اعدام نیمی از این افراد هم برداشته بشه، این یک گام خیلی بزرگ هست در استاندارد جهانی و میتونه در واقع گام اول باشه برای حرکت به سوی کلاً لغو اعدام. ولی خب مشکلات، دلیل اینکه ما تا حدی اونقدر که باید خوشبین نیستیم، این به خاطر سیستم قضایی جمهوری اسلامی است که متاسفانه در سالهای گذشتم بارها قول دادند که برای مثلا اعدام نوجوانان، که ما دیگر نوجوانان رو اعدام نمی کنیم، در مطبوعاتشون هم نوشتند و ما می بینیم که اجرای احکام نوجوانان همچنان ادامه داره، احکام اعدام. یا مسئله سنگسار که در سال 2002 میلادی وزیر خارجه وقت آقای خرازی در ژنو یک موراتوریوم امضا کردن زیرش رو، که در اون نوشته بود که احکام سنگسار متوقف خواهند شد. از سال 2002 تا 2010 ما احکام سنگسار داشتیم که اجرا می شد ولو در خفا، ولی خب بالاخره منجر به این شد که در حال حاضر ما در چند سال اخیر موارد اجرایی حکم سنگسار نداشتیم. یعنی که این که متهمین مواد مخدر که چند سال پیش هیچ توجهی بهشون نمیشد، حتی در روزنامه های یا مطبوعات رسمی یا حتی خارج از کشور، وقتی که دست دسته اعدام میشدن فقط اشاره میشد به این که 25 نفر مثلا در زندان اعدام شدن و هیچ اشاره‌ای نمیشد که این افراد چه کسانی بودند، در حال حاضر احکام اعدام این افراد به یک مسئله روز تبدیل شده، هم در داخل ایران و هم در مجامع بین المللی. و من فکر می‌کنم این نکته خیلی مهمیه، ولی خب باید ادامه داد، باید فشارها رو ادامه داد، چون که مثلا همین کاری که آقای علی لاریجانی هفته پیش، چون می‌دونید هفته پیش قرار بود رأی گیری بشه و سرنوشت این لایحه مشخص شد، آقای لاریجانی گفت که خب در مورد کلیاتش توافق رسیدیم، ولی خب باز این قانون رو رجوع داد به کمیسیون قضایی که برن با ستاد مبارزه مواد مخدر و با قوه قضایی دوباره صحبت کنند و به توافق برسند. خب تمام این تأخیرات تا وقتی که احکام متوقف نشده، خب منجر میشه که افراد بیشتری اعدام شن. شما در نظر بگیرید فردی که این افرادی که الان اعدام شدن، که همشون خب خانواده دارن، همشون و اکثرشون به خاطر فقر وارد این قضیه شدن و شاید اولین جرمشون بوده باشه، اینا میتونستن زنده بمونن. و همین حرف آقای لاریجانی که خب حالا برگردونده بشه به کمیسیون و این خودش چند هفته وقت میبره و متاسفانه زندگی این افراد، خب درسته که برای خانواده‌هاشون، برای مدافعین حقوق بشر، حتی در صحنه‌های بین‌المللی مهم است، ولی به نظر نمیاد در دستگاه جمهوری اسلامی اونقدر اهمیت داشته باشه
و این جای تأسف عمیق داره. حالا در تایید فرمایشات جناب علی من اضافه کنم که در 24 تیر ماه در زندان مرکزی خرم‌آباد یک راننده تاکسی تلفنی به اسم نجم‌الدین صفی‌پور به جرم حمل شیشه، درست یک روز پیش از تصویب این طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون به اصطلاح مبارزه با مواد مخدر، اعدامش کردند. در حالی که ایشون اصلا سابقه کیفری نداشت، پیش از این صاحب اون مواد مخدر صنعتی شیشه پیش از این اعدام شده بود. یعنی این نمونه ای از قضاوت این دستگاه قضایی کذاست.
بله دقیقاً در همون زندان خرم‌آباد در حال حاضر دو نفر هستند که یکیشون ایرج قبادی و کاووس ملکی که هر دو کشاورز بودند که به علت خشکسالی چند سالی بوده بیکار بودند و هر دو یک پرونده مشترک دارند به اتهام حمل و نگهداری. و ما میدونیم این افراد خب افراد کلیدی در قاچاق مواد مخدر که نیستن، به خاطر مبلغ خیلی پایینی وارد این کار میشن، به خاطر فقر و متاسفانه قربانیانی اصلی هم همین افراد میشن. حالا این دو نفر در سلول انفرادی هستن و در زندان مرکزی خرم‌آباد و قرار است در روزهای آینده احکامشون اجرا شه، که واقعا باعث تأسف است و خود مقامات هم میدونن که این کاری رو که میکنند نه هیچ ضربه‌ای به قاچاق مواد مخدر میزنه نه میزانش پایین میاد، چون که سران که همچنان هستند و افراد زیر خط فقر هم که محتاج باشند، اونا هم همچنان وجود دارند در کشور. خب اینها میشن در واقع سربازان که ازشون سوء استفاده میشه، هم از طرف باندهای قاچاق مواد مخدر و هم حکومت برای زهره چشم گرفتن از شهروندان اینها رو اعدام میکنه.
بله متاسفانه تا جایی که خود سخنگوی کمیسیون قضایی حقوق مجلس این حجت الاسلام حسن نوروزی گفته که اعدام خرده فروشان تأثیری در کاهش قاچاق ندارد، یعنی بله. این خودشون اقرار کردن این قضیه، یعنی واقعیت حال واقعیت هم همین هست. حال پرسش اینه که بعد از 4 دهه اعدام درمانی و مقابله با قاچاق مواد مخدر، خود طرح این موضوع اصلاحیه قانون به اصطلاح مبارزه با مواد مخدر خودش جای سوال هست، نه اینکه این مثبت نباشه که فرمودین حتی اگر همین که 1001 ایرادم بهش وارد هست تصویب بشه باز باعث کاهش آمار اعدام ها میشه، ولی خود این سوال هست که در واقع به چه دلیل دنبال تصویب این طرح هستند؟ آیا مسئله خاصی در بالا رفتن جمعیت کیفری زندان هاست، ظرفیت زندان هاست، یا مسائلی دیگری دخیل هست در این رابطه؟ بیشتر سوالم از این منظر هست که در واقع اینها اصلا شهروندان را به عنوان بشر در نظر نمی گیرن که تا حقوق بشر اونها را رعایت بکنن، این به چه دلیل میتونه باشه به نظر شما؟
ما باید همه در واقع این فرضیه ها رو در نظر بگیریم. حالا بعضی احتمالات قوی تره، بعضی ها ضعیف تره. برای مثال اینکه آقایان لاریجانی و کلن حالا محسنی اژه‌ای و اینها نظرشون نسبت به اعدام تغییر کرده و فکر حق حیات هستند، این خب به نظر بعید میاد. البته من امیدوارم یک روز به اینجا برسیم که همه این آقایان از آقای خامنه‌ای گرفته تا بقیه تجدید نظر کنند و فکر کنند که اعدام کار خوبی نیست، ولی خب اینا همه احتمالات هستند. خب به نظر نمیاد. اگه دقت کنیم اولین باری که کلن صحبت کردن و انتقاد از اعدام متهمین مواد مخدر مطرح شد توسط جواد لاریجانی، برادر کوچک رئیس قوه قضاییه بود، که در سال 2014 میلادی در 3 سال پیش بود که صحبت‌هاشون در رسانه‌های حکومتی مثلا خبرگزاری فارس انعکاس پیدا کرد و اونجا به طور مستقیم گفت که ما نگران هستیم و باید قانون تغییر پیدا کنه و این در واقع یک علامت بود برای بقیه جامعه که خب دیگه شامل خطوط قرمز نظام نمیشه. و بعد از اون بود که خب نمایندگان مجلس و افراد مختلف، یک سری از وکلا به طور علنی در مورد این مسئله شروع به بحث کردند. ولی خب در این آیا این که چطور خود قوه قضاییه از طریق برادران لاریجانی این مسئله رو عنوان کردن دلیلش چی هست؟ من فکر نمی کنم که این آقایون یک دفعه به این نتیجه رسیدن که اعدام متهمین مواد مخدر کاربرد نداره و اثر پیشگیرانه نداره. من فکر می کنم این بیشتر ربط داشت به فشارهایی که فشارهای به خصوص بین المللی که در اون ایام به جمهوری اسلامی وارد می شد. در سال 2014 یکی از پروژه های همکاری بین سازمان ملل، دفتر جرائم مواد مخدر سازمان ملل و جمهوری اسلامی ایران به پایان می رسید و دوره دوم پروژه در حال برنامه ریزی بود و خیلی از کشورهای اروپایی که بودجه این پروژه ها را تأمین می کردند گفته بودند که تا وقتی که آمار اعدام ها اینقدر بالاست ما نمیتونیم در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر با جمهوری اسلامی ایران همکاری کنیم، لااقل ما نمیتونیم بودجه این همکاری رو بپردازیم، چون این کشورها در درون خودشون خب به مشکل برخورده بودند. مثلا بریتانیا، ایرلند، کشورهای اسکاندیناوی، نروژ، دانمارک، اینها در صحنه بین المللی از پرچمداران مواد مبارزه با اعدام هستند، ولی از طرف دیگه بودجه پروژه‌ای رو پرداخت می‌کردند که بر اساس اون افرادی بیشتری دستگیر می‌شدند در ایران و اعدام می‌شدند. این به طور غیر مستقیم داشتن پول اعدام این افراد رو می‌دادند و از لحاظ سیاسی برای کشورها خیلی تنگین بود. به همین دلیل بود که هم ایرلند هم انگلیس، یعنی بریتانیا و هم دانمارک بین سالهای 2011 و 2013 تمام بودجه خودشون رو، کمک خودشون رو به این دفتر سازمان ملل قطع کردن برای اینکه به اعدام‌های بیشتر در ایران کمک نکنن. این کم کم منجر شد به یک فشار بزرگ که حتی کشورهای دیگه مثل ایتالیا، فرانسه و آلمان هم گفتن که در دوره بعدی دیگه کمک نمی کنیم، مگر اینکه یکی از شرایطشون این بود که آمار اعدام‌ها پایین بیاد. من فکر میکنم که همزمان بودن صحبت‌های لاریجانی در مورد نیاز به تغییر قانون و آغاز دور جدید این همکاری با سازمان ملل اتفاقی نمیتونه باشه. من فکر میکنم به این دلیل شروع شد. حالا اینکه بعد از اون خب فضایی به وجود اومد که هم وکلا هم نمایندگان مجلس تونستن یک سری مطالبات رو مطرح کنند، خب این در واقع نتیجه اون برداشتن اعدام برای مواد مخدر از درون خطوط قرمز نظام بود. حالا اگر این فشارها ادامه پیدا کنند، چون که بدترین اتفاقی که میتونه بیفته اینه که کشورهای اروپایی فشارشون رو بردارن، چون که در واقع ایران یک پروسه رو شروع کرده و از طرف دیگه این هم تصویب این قانون رو عقب بندازن، یعنی ما هم اعدام خواهیم داشت و هم فشارها برداشته خواهیم شد، که خب این اتفاق نباید بیفته.
بله آیه امیر مقدم، حال میرسیم به پرسش همیشگی و آن اینکه در حالی که همین موج جنایت دولتی اعدامها ادامه داره چگونه میشه باش مقابله کرد و در واقع این مسئله اعدام را به یک مسئله عمومی اجتماعی تبدیل کرد؟
بله ببینید، الان این مسئله خیلی مهمه که مردم عادی و به خصوص خانواده های کسانی که اعضای خانوادهشون محکوم به اعدام هستند در زندان ها بیشتر فعال شن. ببینید از اونجایی که توجه رسانه های هم داخل کشور هم بین المللی روی مسئله اعدام، روی مسئله این افراد بیشتر هست، احتمال این خیلی احتمال این که کسانی رو که برای مثال برای اجرای احکام منتقل می کنن اگر خبر رسانی در این مورد بشه شاید حتی موفق به عقب انداختن اجرای حکم بشیم و حتی شاید احکام این افراد برداشته بشه. در این دلیل اطلاع رسانی، اینکه خانواده ها به خصوص بیشتر فعال باشند، این در حال حاضر جزء خطوط قرمز نیست، برای همین خطری نخواهد داشت. ما یک مورد داشتیم دو هفته پیش در زندان ارومیه، من واقعا تأسف میخوام که خب خانواده ها هنوز به خاطر ترسی که وجود داره کلن در اون سیستم در این مورد صحبت نمی کنن، ولی این کار رو باید بکنن حتما. این از طرف خانواده ها. سکوت دیگه نه تنها فایده ای نداره بلکه میتونه منفی هم باشه. ولی جامعه مدنی در داخل ایران هم باید فعالتر عمل کنه. خب باید سری نماینده مجلس داریم، ولی خب اگر وکلا، اگر جامعه مدنی، گروه های مردم نهاد در داخل کشور نباشند، خب نمایندگان مجلس هم یک سری محدودیت ها دارند، شاید به اندازه کافی آگاهی نداشته باشن در مورد این مسائل. و من فکر میکنم که ایجاد یک جنبش وسیع در داخل کشور در وهله اول و بعد هم فعالیت های بیشتر در صحنه بین المللی میتونه تاثیرگذار باشه. الان که نظام اعدام جرائم مواد مخدر رو در واقع جزء خطوط قرمزش نیست، این موقعیت رو فراهم کرده که یک جنبش سراسری در پاشه. تقریبا در شهرستان ها هر کسی رو که باش صحبت میکنی یک نفر رو آره دور یا نزدیک میشناسه که به اتهام جرائم مواد مخدر در زندان هست یا حتی به اعدام محکوم شده. و من فکر میکنم که زمینه یه چنین جنبشی وجود داره. این افراد به خاطر فقر هست که به این سمت میرند. اینطور نیست که همه اینا جزء باندهای بین المللی مواد مخدر باشند. به خاطر فقر، به خاطر بیکاری و راه حلش هم اعدام نیست. و من فکر میکنم زمینه یه چنین جنبشی وجود داره.
بله، جا داره آیه امیر مقدم اینجا نقل قولی از فرمانده انتظامی استان فارس سردار احمد علی گودرزی بیارم که عنوان کرده: نماینده‌ای که با پول کثیف قاچاق به مجلس می رود باید از قوانین تخفیف مجازات قاچاقچیان دفاع کند. موضوعی که در واقع مورد اعتراض برخی از نمایندگان هم قرار گرفته، از جمله سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس که خواهان عزلشون هستند.
بله بله، کاملا درست. قبلا هم صحبت این شده بود که پول قاچاق مواد مخدر مقدار زیادی در محافظ سیاسی کشور هست و خب این هم یک نکته دیگه است. خب
که واقعیت مسلم هم هست.
بله بله بله، خیلی از افرادی که خودشون در زندان هستن، ما سازمان حقوق بشر ایران با خیلی از این زندانیان از نزدیک یا به طور غیر مستقیم مصاحبه داشته که تقریبا هیچ موردی وجود نداره که سران باندهای قاچاق اعدام شده باشن. مواردی هست که دستگیر شدن و بعد از مدت کوتاهی باز آزاد شدن به خاطر حالا وثیقه های خیلی سنگینی میپردازن. در واقع این وثیقه ها که وثیقه که نیست، در واقع یک نوع رشوه هست و خب کسانی میمونن که پولی ندارن در واقع.
بله،
یعنی خانواده هاشون این امکان رو ندارن که وثیقه بدن یا حتی یک وکیل خوب برشون بگیرن.
در واقع این جان کلام هست آیه امیر مقدم. من بسیار سپاسگزارم از شما برای شما در این تلاش‌های ارزندتون. آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
خیلی متشکرم دادم از شما مثل همیشه برای اینکه روی این مسائل خیلی مهم بحث می‌گذارید و در واقع رادیو رو اختصاص می‌دین به این مسائل. من فکر میکنم که در حال حاضر خود مهمترین چیز همین مسئله ایست که شما هم عنوان کردیم و من هم در محصولش رو کردم که این امکان وجود داره در حال حاضر یک جنبش وسیع تر شکل بگیره برای نجات جون هزاران نفر. اینا همه قربانیان قوانینی هستند که نه عادلانه هست و نه انسانی و در حال حاضر چنین جنبشی میتونه شکل بگیره و به خاطر امکاناتی که تکنولوژی که در حال حاضر وجود داره میشه کمپین یا هم داخل حتی بدون اینکه از مطبوعات رسمی یا مطبوعات بزرگ کمک گرفت. برای همین امیدوارم که این جنبش شکل بگیره و فقط یعنی هم شامل خانواده های نخراد بشه و هم شامل تمامی انسان هایی که براشون مسئله حقوق بشر مهم هست و اون موقع من فکر میکنم میتونیم نتایج رو به دست بیاریم. بازم تشکر میکنم از شما.
زنده و پایدار باشید. بسیار سپاسگزارم و به امید به راه افتادن این جنبش و لغو اعدام در ایران و جهان.
بله و حتما دیر یا زود اون روز رو هم خواهیم.
به یقین روز ما فرداست، فردا روشن است، شام تیره صبح را آبستن است.
بله درود بر شما. خیر شما عزیز.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به گفتگو با رضا خندان.
بله.
الو، سلام آقای خندان.
سلام.
من حمید روشن هستم از رادیو ندا.
بله بله، حال شما خوبه؟
زنده باشید آقای مهابادی، آقای خندان مهابادی. قرض از مزاحمت، امروز دوم مرداد است، سالگرد رفتن شاعر بزرگ آزادی احمد شاملو، و در این رابطه کانون نویسندگان ایران بیانیه داده بود که بر مزار این شاعر بزرگ گرد می آیید. اگر مقدور و امکان هست که از متن و حاشیه این مراسم بفرمایید یک گزارش کوتاهی ارائه بدید که چگونه برگزار
شد. طبق هر سال ما برنامه‌مون رو ریخته بودیم که بیاییم و این روز رو برگزار بکنیم، ولی الان که اومدیم اینجا در این گورستان امامزاده طاهر اینجا اجازه نمیدن. یکی از درهای بزرگی که بستن، یه در دیگه هم که بازه، مامورای امنیتی و انتظامی نشستن و اجازه ورود به خصوص کسایی که میشناسن اجازه نمیدم وارد بشن. یه دیگه که به هر حال نتونستم بشناسم اونو رفتم داخل، اما چیز نیست، یعنی نمیذارن که برگزار بشه. فعلا ما ایستادیم ببینیم که چه میشن.
بله، پس طبق همون بیانیه کانون نویسندگان، در واقع سیاهی به هزار این روزها، به خصوص در این روز سیاهی به هزار ترفند در تقلاست تا آن کلام کوچک دوستی را از خاطرمان ببرد. آیا با این ترفند عملی هست که در رو ببندند، قفل کند، نیروهای امنیتی حضور داشته باشند؟
نه، در رو که اگر در رو اگر میخواستم ببندم اول میبستم، مثل سال گذشته که همون ابتدا در رو بستم، ولی نمیخوام در رو ببندم، اما جلوی در نشستم. به ویژه این که به هر حال ماموران اطلاعاتی
بر بچه های به شناخته شده کانون رو مرحب و معرف حضورشون هست به حس میشناسن، اینها رو مانع میشن که وارد بشن، ولی برها جوان ها و دیگرانی که غیر کانونی هستند اینها رفتن، یه تعدادی رفتن داخل، البته نمیذارن اونا سر مزار بیستن و پراکندهشون میکنن دائم تا اونجا که ما خبر داریم. الان هم چی که من میبینم دارن بیرون میکنن، حتی اون تعداد سر بنجرم که تونستن برن داخل دارن بیرون میکنن.
بله آیه خندان، آیا تا حالا بازداشتی، دستگیری یا تعرضی بوده؟
نه، فقط میان هی میگن که بهتون ایستادن بیرون گورستان توی پیاده رو دوستان دادیستان، این مامورای انتظاری میان تذکر بیدن که برید جمع نشید و از این جوسته، ولی نه دستگیری یا برخوردی فعلا نبود.
و به عنوان آخرین پرسش آیه خندان، حضور جوانان چگونه هست با توجه به
خوب هست، یعنی کاملا چهره جوان هست، چهره جمعیت کاملا جوان هست، کاملا مشخصه، حتی بعضی از جوانان هم که آربار نمیشنسن ولی از تیپ و ظاهرشون مانع میشن نمیذارن برن، حتی برای هر حال جوانان هستن و خیلی چهره جمعیت کاملا جوان.
درود بر شما، من بسیار سپاسگزارم از اطلاع رسانیتون. در پایان آیه خندان، اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
نکته خاص این هستی به هر حال ما همچنان به این وضعیت معترض هستیم و فکر میکنیم از ابتدایی ترین حقوق دارن ما رو محروم میکنن. یک شاعر سرشناسی مثل شاملو بیش از اینها شایسته هستی ازش یاد بشه، بیش از اینها باید بزرگ داشته بشه، ولی متاسفانه همین حداقل ها رو هم نمیذارن. نمیدونم حراسشون از چه چیزی هست، ولی واقعا این به این وضعیت ما معترض هستیم، قابل تحمل نیستیم این برخوردها و این رفتارها.
بله، در واقع این جان کلام هست. بسیار سپاسگزارم آیه خندان، از شما بزرگوار.
خواهش.
نهراسیدم اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود، هراس من باری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد. جستن، یافتن و آنگاه به اختیار برگزیدن و از خیشتن خیش بارویی پیفکندن، اگر مرگ را از این همه ارزشی بیشتر باشد، هاشا هاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشد.
نامه جمعی از کارگران نیشکر هفت‌تپه با عنوان سریال گرسنگی کارگران نیشکر هفت‌تپه پایانی ندارد. امروز 28 تیر ماه در هفت‌تپه باز هم اعتصاب بود. اعتصاب کارگران شاغل به خاطر 3 ماه تأخیر حقوقی و همچنین اعتصاب 341 تن از کارگران بازنشسته اسفند ماه که همان مشکل عدم پرداخت 4% سهم کارفرما به تأمین اجتماعی است که با گذشت چندین ماه
هنوز اندر خم یک کوچه ایم. امروز کارگران باز هم برق کارخانه را در اعتراض برای ساعاتی قطع کردند. ما کارگران اعلام می کنیم که از دروغ های کارفرما خسته شدیم. خسته شدیم از بس وعده سر خرمن شنیدیم. از شرمنده شدن نزد خانواده های من خسته شدیم. ما از فقر خسته شدیم. ما حتی از وجود خیش هم خسته شدیم. به عنوان پدر احساس حقارت و بدبختی می کنیم. این چه وضعی است که زندگی ما، معیشت ما و حیثیت ما را در دستان کارفرمای از خدا بی خبر بخش خصوصی ناکارآمد گذاشته اند و ما را به امان خدا رها کرده اند. ما گرسنه ایم. بچه های ما ایزن به کجا پناه ببریم؟ به کی شکایت ببریم؟ آیا اطفال گرسنه ما می فهمند که بابا حقوق نگرفته است؟ به خدا این زندگی نیست، به خدا این انصاف نیست. والا ما هم آدمیم. آقای روحانی، تا کی با صدای بلند فریاد بزنیم؟ ما گرسنه‌ایم. چرا ما باید چوب نالایقی برخی وزارتخانه‌های صنعت و کار دولت در اجرای اصل خانه خرابکن 44 را بخوریم؟ آقای روحانی، تا کی باید برای نقد کردن حقوقمان اعتصاب کنیم؟ والا به پیر و به پیغمبر، ما از اعتصاب کردن هم خسته شده ایم. ما هم دوست داریم بدون هیچ دغدغه‌ای کار کنیم، تولید کنیم، به ثروت جامعه بیفزاییم. اما چه کنیم که مانند کودکی هستیم، تا صدایمان در نیاید کسی متوجه حق ما نمی شود. مگر ما چه می خواهیم جز حاصل دسترنجمان؟ آقای جهانگیری، این طور می خواهید سیاست های اقتصاد مقاومتی را به پیش ببرید؟ مسئولین امنیتی منطقه، دیگر کسی از اعضای هیئت مدیره شرکت به خود زحمت نمی دهند حتی پاسخی به ما کارگران هرچند خلاف واقع بدهند. مسئولین شورای تأمین استان و شورای امنیت ملی کشور، به خصوص جناب آقای شمخانی، شما که بچه خوزستان هستید و کار کردن در دمای بالای 54 درجه را می فهمید، به دادمان برسید. ما را از این زندگی مصیبت بار نجات دهید. ما هم مسلمانیم. ما هم حق حیات داریم. اینجا کرامت انسانی ما دارد از بین می رود. به خدا ما هم به فکر امنیت کشور هستیم. ما هم شرایط منطقه را درک می کنیم. ولی برخی با بی‌مسئولیتی می خواهند صدای ما را در بیاورند. در پایان از تمام مسئولین کشور، به خصوص نمایندگان خوزستان در مجلس، عاجزانه درخواست می کنیم به موضوع واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه و همچنین مطالبات به حق کارگری ما ورود کنند. جمعی از کارگران نیشکر هفت‌تپه 28 تیر ماه 1396.
Yeah.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید. Thank you.